برنامه رویداد امروز رسیدیم و در برنامه امروز سعی کردیم به موضوعات مختلفی بپردازیم. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد نظرتون قرار گرفته باشه. آنچه که امروز مطرح کردیم عمدتاً در رابطه با موضوع مدیریت مصرف سوخت و افزایش قیمت بنزین بود و کلام آخر در این رابطه این هستش که باید با آرامش و در مسیر قانونی مسیر اعتراضات رو در پیش گرفت و البته باید هم کمی صبور بود تا مسئولان در تصمیمی که گرفتند به نتیجه برسند. امیدوارم هر جای که هستین روز و روزگار بر شما خوب و خوش باشه. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان، در این لحظه بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای رو میشنوید که صبح امروز در درس خارج فقه خود با اشاره به تصمیم دولت برای مدیریت مصرف سوخت ایراد فرمودند.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد. تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد. از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم. این یک نکته. نکته دوم این که خب بله، یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن، یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه و هر تقدیر ناراضی میشن. لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره. اینه باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. شما ملاحظه کنید در این دو روز تقریبا، یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته، همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیرن. من عرضم اینه، هیچ کس به این اشرار کمک نکنه، هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقمنده، به زندگی راحت خودش علاقمنده، به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هر چه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله، این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنن. این مراقبت ها رو اینها بکنن، مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن، مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشون رو، آگاهی خودشون نشون دادن، بدانن که این حوادث تلخ از ناحیه کیست و چگونه است. این آتیش زدن و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال کیه، اینه بفهمن، توجه کنن که میفهمن مردم ملتفتن و از اینها فاصله بگیرن. این اون توصیه ماست. مسئولین کشور هم به وظایفشون به طور جدی عمل کنن.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شنوندگان عزیز و گرامی، خیلی متشکریم از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این ساعت شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز همراه، دعوت میکنم در مسیر فردا رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. مناطق آزاد، پیش نیازهای لازم برای موفقیت اونها و ارزیابی اجمالی کارنامه اونها موضوع برنامه ماست و جناب آقای جمشید نفر، رئیس محترم کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، مهمان ما هستند. جناب نفر، خدمتون سلام میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای نفر، فعالان اقتصادی در مناطق آزاد کارنامه مناطق آزاد رو موفق میدونن و دلیلشون این هست که مناطق آزادی که در کشور ما ایجاد شد، حالا اختلاف نظر وجود داره که بعضا معتقدن قبل از انقلاب بعضی از اینها ایجاد شده و بعضا معتقدن بعد از انقلاب و بعد از جنگ، بدون اینکه ردیف بودجه دولتی براش در نظر گرفته شده باشه، ارزیابیشون اینه که کارنامه موفقی بوده، قبول ندارن که تو این مناطق قاچاق اتفاق می افتاده و معتقدن اگر ما بگیم اینجا منطقه محرومی بوده که شده منطقه آزاد و به مرور زمان سرمایه گذار بخش خصوصی اومده سرمایه گذاری کرده ما موفق شده، این کارنامه موفقی است. و برخی معتقدن که نه، به جای اینکه ما محلی باشه برای صادرات، ما محلی برای واردات و قاچاق صورت گرفته. این اختلاف نظر جدی از کجا ناشی میشه آقای نفر؟
ببینید، به طور کلی مناطق آزاد و سیاست‌های مناطق آزاد در دنیا سیاست‌های صادرات محور هست.
بله.
معمولاً مناطق آزاد در مرزها ایجاد میشه برای یک سری از تجارت‌ها و سهولت در این تجارت‌ها. ما اگر بخوایم بگیم که مناطق آزاد 100% شکست خورده است، فکر میکنم قضاوت صحیح نداشتی، و اگر بگوییم که 100% موفقه، باز هم قضاوت ما قضاوت صحیح نیست. معیارهای به وجود اومده برای مناطق آزاد و پیشبینی هایی که برای مناطق آزاد شده، پیشبینی های کاملا درست و صحیح بوده. ولی شما وقتی که یک برنامه ای رو میخواید اجرا بکنید، حتما بر صحت اون باید یک نظارت کامل داشته باشید که خدای نکرده برنامه شما از محوریت خودش خارج نشه. ما متاسفانه در بخش نظارت خیلی کوتاهی داشتیم، به طوری که در زمانهای متعددی برنامه های مناطق آزاد به انحراف کشیده شده و گاهن مورد سوء استفاده قرار گرفته. به هر حال کشور پهناور و عزیز ما با پتانسیل های فوق العاده ای که داره و در اطرافش کشورهای زیادی وجود دارند، مناطق آزاد می توانسته بسیار مفیدتر از حالت امروزش باشه.
نکته همینه آقای نفر، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. میگن اگر بله دولت اگر زیر ساخت فراهم میکرد، همین میشد که همه میگن و انتظار دارن. اما چون ردیف بودجه دولتی براش گذاشته نشد و ما به مرور این مناطق رو اومدیم توسعه دادیم، این پیشرفت پیشرفت قابل قبولی است. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، باز من میگم که در این مسئله ما مشکل داریم. من کاملا با شما هم عقیده‌ام که این مناطق بایستی به شدت حمایت میشده، بایستی حتما بودجه ای رو براش دیده میشده، چون قرار ما این هستش که سیاست های ما در مسیر توسعه صادرات باشه و مناطق آزاد این وظیفه رو عهده‌دار باشن. بنابراین باید حتما ما منابعی رو که از نفت به عنوان یک نعمت خدادادی به دست می آوردیم، حتما باید در این زیرساخت ها ما سرمایه گذاری می کردیم که متاسفانه این کار رو نکردن و همونطور که شما اشاره فرمودید به صورت خیلی بطی این پیشرفت کرده و اون نتایجی که مد نظر قانونگذاران و دست‌اندرکاران پروژه مناطق آزاد بوده متاسفانه بهشون نرسیدیم.
حالا یه نکته آقای نفر و اون اینه که الان پیشنویسی تهیه شده، لایحه حذف برخی معافیت‌ها، که این حذف معافیت‌ها شامل مناطق آزاد هم میشه. مخالفین معتقدن که اگر این معافیت‌های گمرکی و مالیاتی رو حذف کنیم، سرمایه گذاران موجود فرار خواهند کرد از این مناطق. اما کسانی که پیشنویس این لایحه رو تنظیم کردن میگن که اگر این تصویب بشه، درآمد ناشی از این حذف معافیت‌ها خرج زیرساخت‌های همون مناطق خواهد شد. اگر این نگاه دوم رو بپذیریم، چقدر میتونه کمک کنه به این که مناطق آزاد اون توسعه قابل قبولی که انتظار ازش داریم پیدا بکنه و اون حرکت بطئی و کندی که شما بهش اشاره کردید تبدیل شه به یک حرکتی که رشدش سریع‌تر خواهد بود؟
ببینید، من فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته کار به شدت کنتر میشه. برای اینکه ببینید، یک سرمایه گذار در همه جای دنیا این هست که کسی که یه طرحی رو داره برای ایجاد یه پروژه اقتصادی، فرق نمیکنه چه در مناطق آزاد چه در خارج از مناطق آزاد، این احتیاج به یک حمایت چند ساله داره. تا اینقدر قوی بشه و اینقدر رشد پیدا بکنه که اون موقع بتونه دین خودش رو نسبت به مملکتش ادا بکنه. درست مثل یه دامیه که در ابتدا جوجه است، ولی این باید رشد پیدا بکنه و بعد از رشد او دولت منتفع بشه. ولی این که در ابتدا هنوز رشد پیدا نکرده، هنوز مسائل و مشکلات متعددی دارن و همین بخشنامه رو که شما اشاره کردی در رابطه با مناطق دیگه، یعنی در رابطه با سرزمین اصلی هم هست، من کاملا معتقدم که این به ضرر اقتصاد مملکت هست و سرمایه گذاره اندکی که هنوز صحنه رو خالی نکردن و هنوز با عشق و علاقه دارن می جنگن با مشکلات، ممکنه اونها رو هم از این صحنه دور بکنه. ما خوشبختانه کشوری هستیم با منابع فوق‌العاده زیاد و از اولم قرار بر این بوده که منابع نفتی خودمون رو صرف زیرساختا بکنیم. متاسفانه این اتفاق تا امروز نیفتاده و همونطور که خود جنابالی هم مطلع هستید، ما رقم‌های فوق‌العاده بزرگی رو از فروش نفت خرج هزینه‌های جاری مملکت کردیم و به زیرساخت‌ها توجهی نکردیم، تولید کنندگان رو حمایت نکردیم تا اونها شرکت‌های بزرگی بشن که این شرکت‌های بزرگ قادر باشن در صحنه‌های بین‌المللی فعالیت بکنن و اسفانه دچار این مشکلات عدیده هستیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نفر، رئیس محترم کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه برنامه در مسیر فردا بودید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه در مسیر فردا رو شنیدید که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید که همه روزه رأس ساعت 13 و 15 دقیقه تقدیمتون میشه. اما دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه اشاره رو بشنوید که به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان لرستان میپردازد.
اشاره.
پدیده‌های طبیعی در کنار نعمت و رحمتی که به همراه دارند، گاه باعث بروز اتفاقات ناگواری در زندگی مردم می‌شوند، مخصوصاً اگر تمام و کمال آماده ی آن اتفاق نباشیم. یکی از مشکلاتی که بعد از گذشت 8 ماه هنوز مردم شهرستان‌های سیل‌زده استان لرستان با آن درگیر هستند، آب و فاضلاب شهری و روستایی است. کاکاوند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان:
در سیل فروردین ما بالغ بر 964 تا از روستاهامون در سطح استان و بخصوص در شهرستان‌های پل دختر و دوری چگینی از نظر آب شرب بهداشتی دچار مشکل شده و بلافاصله پس از اتمام موقت کار پایدارسازی وصل آب شرب این روستاها شروع شد. امروزی هم که در خدمت شما هستیم فقط یک روستا باقی مانده، روستای چمشهران در بخش معمولان، و امیدواریم انشاءالله تا دو سه روز آینده این روستا هم به صورت پایدار آب شربش وصل بشه.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان در ادامه گفت در جریان سیل اخیر 964 روستا از نظر آب شرب دچار مشکل شدند.
بیش از 262 میلیارد تومان خسارت دیدیم تأسیساتمون داریم. فقط 20 میلیارد تومان، آن هم با تخصیص 71% و آن هم به در قالب اوراق 2 ساله تخصیص پیدا کرد. در سفری که اخیراً جناب آقای دکتر نوبخت داشتن به استان لرستان، یه مصوبه امضا شد که رقمی بالغ بر 120 میلیارد تومان برای جبران خسارات سیل به آب شرب روستاها تصویب شده. البته لازمه این باید بره در هیئت دولت هم تصویب بشه. امیدواریم که زودتر این اتفاق بیفته و ما بتونیم بدهی پیمانکاران و مشاورین و کسایی که زحمت کشیدن تو این زمینه را ما تصویب کنیم.
کاکاوند با بیان اینکه اعتبارات عمرانی آب و فاضلاب روستای لرستان در سال جاری با 70% افزایش نسبت به سال گذشته حدود 103 میلیارد تومان است بیان کرد:
ما در سال گذشته اعتبار بخش عمرانی من اعتبار مصوبمون رقمی حدود 64 میلیارد تومان بود که با پیگیری هایی که همکاران خودمون در بخش برنامه و بودجه داشتن، این اعتبار در سال جاری حدود 103 میلیارد تومان مصوب شده و در این راستا ما 295 روستا را در قالب 46 پروژه با جمعیتی نزدیک به 75,000 نفر در دست اجرا داریم که بخشی از اینها پروژه های نیمه تمام گذشته بوده و تعداد 178 روستا از اینها هم روستاهای جدید و در واقع پروژه های جدیدی هست که میانگین پیشرفت فیزیکی اینها در حال حاضر حدود 70% هست و امیدواریم که بخش عمده اینها را انشاءالله ما تا دهه مبارکه فجر به بهره برداری برسونیم.
یکی دیگر از مشکلات مردم استان لرستان پس از سیل تخریب مسیرهای مواصلاتی است. وحید کرم اللهی، سرپرست معاونت مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان لرستان، گفت چهار خطه کردن محور خرم‌آباد کوهدشت یکی از مهمترین پروژه های استان بوده که با تلاش های صورت گرفته تا به امروز 87% پیشرفت فیزیکی داشته است. وی با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه نیازمند 120 میلیارد تومان اعتبار هستیم افزود: علاوه بر پروژه ذکر شده، چهار خطه کردن خرم‌آباد به نورآباد که جزء کریدور غرب بود تا به امروز 80% پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل آن به 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. کت خدازاده، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، هم در خصوص آزادراه خرم‌آباد عراق گفت:
یکی از آزادراهایی که به شدت روش دارن تکیه میکنن بس آزادراه خرم‌آباد به عراق هستش که قسمت خرم‌آباد تا بروجردش رو اگر بس جوی به ما اجازه بده جزء مواردی هست که سرمایه گذار ما که قرارگاه هست به شدت دنبالش هست که بتونه امسال به بهره برداری برسونه. اما ممکن حالا تو ما بارندگی ها و موارد پیش بینی میکنیم و صلاح نیست کارهای عمرانی در حد روسازی در این زمان انجام بشه برای پروژه، ممکنه